جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، بازگشایی همه مساجد برای نمازهای یومیه در سراسر کشور از امروز.
استقبال گسترده مخاطبان تلویزیون به برنامه دورهمی و شبکه نسیم و مستند.
وزیر آموزش و پرورش برگزاری آزمون دو پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری
و برای نخستین بار در 30 سال گذشته ارتش آمریکا برای سرکوب معترضان رنگین پوست به خیابان‌ها آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای اصگاهی رادیو فرهنگ رو خانم صاحب جمع و من باطبی به آگاهی شما میرسانیم.
رئیس جمهور گفت محدودیت ساعت کاری پاساژها از امروز برداشته شد. آقای روحانی همچنین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود در سراسر کشور مساجد برای نمازهای یومیه باز می شود.
اون تصمیمی که امروز گرفتیم اولیش راجع به مساجد هست که خب مورد درخواست متدینین ما و همه مردم ما که البته همه مردم ما متدین هستن، خب میخواستن مساجد لااقل اگر برای همه امور باز نیست برای نماز یومیه باز بشه. حالا صبح، ظهر، شب برای نماز یومیه به هر حال مسجد باز شه که مردم فرصت داشته باشن وارد مسجد بشن، نماز بخونن، اگر هم نماز جماعت میخوان بخونن فاصله ها رو مراعات کنن، دستور و نمر رو مراعات بکنن، اگر هم که فرادا هست که فرادا هست میخونن و از مسجد خارج میشن. بنابراین این یک موضوع که در مساجد به روی مردم در سراسر کشور، یعنی این دیگه حالا مربوط به مناطق سفید نیست، در سراسر کشور مسجدها با اجرای دستور و نمرها برای نمازهای یومیه باز میشه.
بر اساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، همه موزه های کشور امروز بازگشایی شدند. محمد رضا کارگر، مدیر کل موزه ها و اموال فرهنگی و تاریخی کشور گفت
تمامی موزه های کشور باز هستند و آماده پذیرش مخاطبین عزیز هستند. در حال حاضر ما بیش از 760 موزه فعال در کشور داریم که بخشی از اینها متعلق به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند، بخشی از اینها متعلق به سازمانها، وزارتخانه‌ها و دیگر نهادهای عمومی در کشور هستند، بخشی از این موزه ها موزه های خصوصی هستند، مگر بعضی از شهرهایی که وضعیت قرمز دارند و ستاد کرونای استان تشخیص بدهد که این موزه ها نباید فعالیت بکنند. بازگشایی با توجه به پروتکل بهداشتی هست که از طرف وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اداره کل موزه ها ابلاغ شده و موزه ها و همینطور مخاطبینی که مراجعه می کنند برای دیدن موزه بایستی که مورد توجه قرار بگیره و من خواهش میکنم که یه همکاری خوبی صورت بگیره از طرف تمام عزیزانی که به موزه مراجعه میکنند.
بیت تاریخی بنیانگذار انقلاب اسلامی در شهرستان خمین بازگشایی شد. مسئول مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه گفت زائران و گردشگران مجاز به بازدید از این بیت تاریخی شدند. حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه بیت تاریخی امام راحل برخلاف نوروز سالهای گذشته امسال بازدید کننده نداشت افزود پارسال 270 هزار گردشگر داخلی در قالب کاروان، اردوهای دانشجویی و دانش آموزی و گروه‌های خانوادگی از این بنای تاریخی دیدن کردند. حجت الاسلام رضوی گفت 300 نفر از بازدید کنندگان این بنای تاریخی هم گردشگران خارجی و از کشورهای سوئد، اتریش، چین و آلمان بودند.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت تعطیلات حدود 3 ماه ناشی از شیوع بیماری کرونا حدود 3800 میلیارد تومان به صنعت گردشگری ایران خسارت زد. آقای ولی تیموری گفت
چیزی که تحت عنوان خسارت‌های مستقیم زنجیره خدمات گردشگری بود حدود 3800 میلیارد تومان بود. البته این رو اگر ما بخوایم بخش غیر مستقیم رو هم درش بیاریم، به خصوص اگر ما زنجیره مثل حمل و نقل گردشگریمون، رستوران‌ها و اینها رو اضافه بکنیم، عددها واقعا خیلی بالاتر از ایناست، یا شاید 4 برابر 5 برابر این عددی است که من عرض کردم. سه ماه حساب بکنید در یک زمانی که پیک سفر ما بود، پیک فعالیت ما بود، عملا ما با توجه به ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که اون موقع بود سعی کردیم از کار و کسب و کارمون عقب بکشیم و امروز به نظر میرسه که خب شرایط الحمدلله تحت کنترل است، مردم هم این شناخت این آگاهی رو پیدا کردن، پس بنابراین باید کمک بکنیم که این اوضاع هم که اینقدر ارتباط مستقیم داره با معیشت بیش از 300 هزار نفر به صورت مستقیم، بتونن اقلا از این مسیر اینا هم امرار معاش خودشونو داشته باشن.
دور همی پر مخاطب ترین برنامه و شبکه‌های نسیم و مستند دارای بیشترین برنامه پر مخاطب در میان شبکه‌های تلویزیونی شناخته شدند. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی درباره پر مخاطب ترین برنامه‌های تلویزیون در اردیبهشت 99 مشخص شد حدود 86% مردم بیننده برنامه‌های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. برنامه دور همی شبکه نسیم با 56.5% مخاطب در رأس برنامه‌های سیما ایستاد و شبکه نسیم با 3 برنامه و شبکه مستند هم با 2 برنامه در میان 10 برنامه پر مخاطب تلویزیون بیشترین سهم را در میان شبکه‌های سیما دارند. بر اساس این نظرسنجی بعد از شبکه‌های نسیم و شبکه مستند، شبکه‌های 5، 1، 3، 2 و آموزش هر کدام با 1 برنامه در رتبه‌های بعدی از 10 برنامه پر مخاطب سیما قرار گرفتند.
داستان آوازی برای وطن با موضوعی محیط زیستی باز نشر شد. این کتاب هم اکنون به چاپ سوم رسیده و روایتگر زندگی زاغ بوری در قفس است که در رسای وطنش آواز می‌خواند. خانم نرگس محمدی تصویرگر این کتاب در هر قاب به بافت گیاهی و حیوانی مناطق مختلف ایران پرداخته و خود روایتگر داستانی برای مخاطبان نوجوانی است که بالای 11 سال سن دارند. این کتاب در قطعه خشتی به قیمت 12,000 تومان با شمارگان 2500 نسخه در شهر کتاب‌ها و فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آفرینش قابل خریداری است. پیشتر نیز 13,000 نسخه از کتاب آوازی برای وطن از سوی کانون پرورش فکری منتشر شده است.
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از علاقه‌مندان به شرکت در مسابقه طراحی آثار حجمی با موضوع کتاب و خواندن دعوت کرد آثار خود را تا 31 خرداد به دبیرخانه این رویداد فرهنگی ارسال کنند. این مسابقه با مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران و به منظور هدف ترویج کتابخانی برگزار می شود. در این فراخوان از هنرمندان طراح و مجسمه ساز دعوت شده است که ایده ها و آثار پیشنهادی خود را در خصوص موضوعات مسابقه از جمله کتاب، کودکان و کتاب، شهر، کتابخانه و خواندن به سازمان زیباسازی ارسال کنند. همچنین علاقه‌مندان تا 31 خرداد فرصت دارند با مراجعه به دبیرخانه مسابقه با تکمیل فرم نام‌نویسی ماکت حجمی یا طراحی سه‌بعدی را ارائه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-229-697-44-47 تماس بگیرند.
نمایشگاه عکس سلام بر آفتاب در قزاقستان برگزار می شود. این نمایشگاه شامل 47 قطعه عکس مربوط به نوجوانی و جوانی امام خمینی رحمت الله علیه در عراق، نوفل شاتو فرانسه، بازگشت ظفرمندانه ایشان به میهن و نیز ملاقات‌های هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی با ایشان است. همچنین دیدارهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با مردم و مسئولین کشور و سلوک آن حضرت با خانواده و فرزندان و تصاویری از ارتحال و تشییع جنازه میلیونی ایشان در این نمایشگاه به نمایش در می آید. نمایشگاه سلام بر آفتاب با هدف معرفی شخصیت و نگاه الهی امام راحل به اجتماع، سیاست و خانواده است که از 13 خرداد ماه در فضای مجازی برگزار می شود.
اما بشنوید از انفجار واقعی در جلوه‌های سینمایی. انفجار یک هواپیمای واقعی جایگزین جلوه‌های بصری در فیلم کریستوفر نولان شد. کریستوفر نولان، کارگردان مطرح هالیوودی، در سکانسی از جدیدترین پروژه سینمایی خود به جای توسل به جلوه‌های کامپیوتری، یک بوئینگ 747 را منفجر کرد. نولان در یکی از سکانس‌های اصلی فیلم جاسوسی انگاشته یا تنت به جای استفاده از جلوه‌های ویژه بصری، صحنه‌ای از این فیلم را با استفاده از یک هواپیمای واقعی ضبط کرد. وی گفت در ساخت این فیلم روشن شد که اگر یک هواپیما در ابعاد واقعی خریداری کرده و این سکانس را به طور میدانی ضبط کنیم، نسبت به استفاده از جلوه‌های بصری برایمان به صرفه‌تر خواهد بود.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
صدای ما را از رادیو فرهنگ بخش خبرهای عصرگاهی میشنوید. وزیر آموزش و پرورش از برگزاری حضوری آزمونهای عملی در هنرستانهای فنی و حرفه‌ای خبر داد. آقای حاجی میرزایی همچنین گفت آزمون دو پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
تلاش ما این هستش که با رعایت حداکثر ایمنی این کار انجام بشه. در مجموعه پایه‌های تحصیلی دو پایه نهم و دوازدهم هست که امتحان‌های سرنوشت ساز و تأثیرگذار دارن. ما تشخیص دادیم که این دو آزمون رو به صورت حضوری برگزار کنیم به جهت اینکه تأثیرگذار هست در سرنوشت آینده دانش آموزان عزیز. این دو آزمون به صورت حضوری برگزار خواهد شد. به همه مدارس ابلاغ کردیم که بایستی حد اکثر مراقبت رو به عمل بیارن، فاصله بین دانش آموزان رو رعایت بکنن، از تراکم و اجتماع دانش آموزان پیشگیری بکنن و مجالی فراهم کنن که دانش آموزان بتونن با آرامش بیان و در آزمون خودشون شرکت بکنن.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت امتحانات در شهرهای قرمز مجازی برگزار می شود. آقای محمد مهدی تهرانچی در صفحه مجازی نوشت در بیشتر نقاط کشور امتحان حضوری و همزمان بین شهرهاست، اما امتحانات دانشگاه‌های در شهرهای قرمز که شرایط برگزاری آزمون حضوری را ندارند از طریق سامانه آزمون مجازی برگزار می شود. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت برگزاری آزمون در فرصت 4 هفته ای از 24 خرداد تا 20 تیر برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت مراکز علمی آزاد و زبان با رعایت شیوه‌نامه مراقبت و کنترل بیماری کرونا که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است، از فردا بازگشایی می شوند. آقای مشتبه زینیوند، ضدعفونی کردن محیط آموزشگاه ها، تأمین مواد شوینده، ایجاد فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از دستکش و ماسک برای کارکنان را بر اساس شیوه نامه های بهداشتی ضروری و الزامی دانست و گفت در هر آموزشگاه یک نفر از کارکنان یا نیروی آموزش دیده برای نظارت و پاسخگویی در امور بهداشتی که ترجیحاً مدیر آن مرکز باشد پیش بینی شده است.
محدودیتی برای اجرای تورهای گردشگری وجود ندارد. این مطلبی بود که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد و گفت همکنون تمامی حلقه های زنجیره خدمات گردشگری کشور، اما از مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، سایت ها و مراکز فرهنگی، تاریخی و طبیعتگردی فعال هستند و محدودیتی برای برنامه‌ریزی، ساماندهی و اجرای تورهای گردشگری در داخل کشور وجود ندارد. آقای تیموری با بیان اینکه برقراری تمام فرایندهای حوزه گردشگری بر اساس پروتکل‌های تعریف شده انجام می‌گیرد افزود هم‌اکنون مدارک آن دست از شاغلان صنعت گردشگری که کد کارگاهی و بیمه تامین اجتماعی دارند پیرو دریافت پیامک در حال ارسال به بانک‌های عامل است و آن دست افرادی که تاکنون پیامک دریافت نکردند باید مشخصات و مدارک خود را در سامانه وزارت کار جهت رسیدگی مجدد ثبت نماید.
فراخوان 23مین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران تا 20 خرداد تمدید شد. این جشنواره در بخش‌های مختلف، مناطق تئاتر صحنه، سراسری و بین المللی تئاتر صحنه، تجربه‌های اجرا، نمایشنامه‌نویسی، جایزه استاد اکبر رادی، پژوهش، جایزه استاد فرهاد ناظرزاده کرمانی، ترجمه، رادیو تئاتر، ماکت صحنه، عکس، پوستر برگزار می‌شود. همچنین در بخش غیر رقابتی، کارگاه‌ها و درس گفتارها، اساتید، بین الملل، جشنواره جشنواره‌ها و پایان‌نامه‌های برگزیده ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی به نشانی iiutf.ir مراجعه کنند.
برای اولین بار در 30 سال گذشته ارتش به خیابان‌های آمریکا آمد. این اقدام به دستور ترامپ برای استقرار نیرو در خیابان‌ها انجام می‌شود که از زمان شورش‌های 1992 لس‌آنجلس بی‌سابقه است. شبکه‌های اجتماعی در آمریکا و کشورهای مختلف جهان مملو از تصاویر و فیلم‌های آشوب و حمله نیروهای پلیس آمریکا به معترضان خشمگین است که در اعتراض به قتل یک شهروند سیاه‌پوست به دست پلیس سفیدپوست در ایالت مینه‌سوتا به خیابان‌ها آمدند. 4 روز پس از آغاز اعتراض‌ها به قتل جورج فلوید سیاه‌پوست به دست درک شوین پلیس سفیدپوست شهر مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتا، دامنه تظاهرات به بسیاری از شهرهای آمریکا کشیده و برخی نقاط شاهد درگیری پلیس با معترضان و خبرنگاران، غارت فروشگاه‌ها، تخریب اموال و اماکن عمومی، حمله به خبرنگاران، تیراندازی به معترضان و هرج و مرج تمام عیار است. شب گذشته نیز یک جوان 19 ساله در شهر دیتروید ایالت میشیگان بر اثر شلیک نیروهای پلیس کشته شد و 10 نفر از مردم معترض در ایالت مینه‌سوتا بازداشت شدند. فرماندار شهر مینیاپولیس در این شهر حکومت نظامی اعلام کرده است. دیشب پلیس نیویورک هم در محله بروکلین با مردمی که در اعتراض به قتل فلوید به خیابان‌ها آمده بودند درگیر شد و تعدادی از آنان را دستگیر و برخی را مورد ضرب و شتم قرار داد. پلیس در شهر لوئیویل ایالت کنتاکی برای متفرق کردن معترضان روانه خیابان شد و به خبرنگار و فیلمبردار شبکه تلویزیونی محلی گلوله فلفل شلیک کرد. آشوب و هرج و مرج تا جایی بالا گرفت که معترضان نیز هدف حمله دیگران قرار گرفتند و با شلیک یک تیرانداز ناشناس 7 تن مجروح شدند. در شهر بیکرزفیلد ایالت کالیفرنیا نیز یک خودرو تعدادی از معترضان را زیر گرفت و از محل فرار کرد. پلیس کالیفرنیا ضمن غیرقانونی اعلام کردن هر گونه تجمع در لس آنجلس از معترضان خواست تا به نحو مسالمت‌آمیز خود را تسلیم کنند. خبرنگاران و فیلمبردار شبکه فاکس نیوز و از حامیان رئیس جمهور که برای پوشش تصویری تجمع معترضان در برابر کاخ سفید راهی این نقطه شده بودند، با حمله جمعیت مجبور به ترک محل شدند. در آتلانتای جورجیا نیز صدها معترض به ساختمان اصلی شبکه CNN حمله کرده و ساعتی با پلیس درگیر بودند. معترضان علاوه بر تجمع در برابر کاخ سفید، دقایقی نیز به وزارت خزانه داری که در نزدیکی اقامتگاه ترامپ قرار دارد نفوذ کردند و با اسپری شعارهای علیه وی روی دیوار نوشتند. معترضان در شهر پورتلند ایالت اورگون به مرکز قضایی این شهر هجوم برده، به برخی از وسایل آن آسیب زده و بخشی از آن را به آتش کشیدند.
از سراسر گیتی،
سد سیاهوی شهرستان سربیشه به عنوان دومین سد بزرگ خراسان جنوبی امروز با حضور آقای اردکانیان وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
امکان فروش سهام عدالت در بورس برای دارندگان کد بورسی از امروز فراهم است. سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت آن دست از صاحبان سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند می توانند از امروز بدون مراجعه به بانک قسمتی یا تمامی 30% سهام خود را در بورس بفروشند.
ایران خودرو و سایپا در اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند متقاضیانی که نام آنها در قرعه کشی ثبت نام خودرو برگزیده شود، باید طی 48 ساعت وجه خودروی مورد نظر خود را واریز کنند.
بانک مرکزی با توجه به شرایط کرونا، بخشودگی سود و جریمه تسهیلات زیر 100 میلیون تومان را تا پایان خرداد تمدید کرد.
فرمانده هوا نیروز ارتش با اعلام جابجایی 350 نفر در آتش‌سوزی‌های اخیر گفت از ابتدای آتش‌سوزی‌ها بالگردهای 214 هوا نیروز در پایگاه‌های مسجد سلیمان و اصفهان در حالت آماده باش هستند و در 48 ساعت گذشته 60 سورتی پرواز داشتند.
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف 177 دستگاه خودروی احتکار شده از 5 پارکینگ در شرق تهران خبر داد. سردار ذوالقدری گفت در بررسی‌های اطلاعاتی مشخص شد که مالکان 5 پارکینگ در حوالی خیابان‌های آیت، ظفر، سرسبز، کریم خان و میدان هروی تعداد قابل توجهی از انواع خودروهای خارجی و داخلی را دپو کردند.
فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری متهم به اختلاس در یکی از بانک‌های غرب استان به ارزش 56 میلیارد ریال خبر داد.
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد خدمات بیمه‌ای به ویژه بیمه شخص ثالث بدون نیاز به نسخه فیزیکی و کاغذی ارائه می‌شود.
مدیر عامل تاکسیرانی تهران می‌گوید شرایط مسافرگیری برای رانندگان تاکسی بر مبنای نرخ فاصله گذاری اجتماعی است و هزینه نفر چهارم باید بین 3 مسافر سرشکم شود.
پیکر پاک 3 تن از مرزبانان شهید کشورمان امروز در ارومیه، میاندوآب و مهاباد تشییع شد.
و در تأخیری دیگر برای رئیس جمهور آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دعوت ترامپ را برای سفر به واشنگتن به منظور شرکت در نشست پیشبینی شده ی گروه 7 رد کرد.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در سواحل شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای 3 روز آینده در سواحل شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی انتظار بارش‌های پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. همچنان برای 2 روز آینده تو شرق کشورمون بارش منطقه‌ای زابل وزش بادهای شدید رخ میده. تو استان خوزستان، ایلام، بوشهر و جزایر شمال خلیج فارس وزش بادهای شدید و وقوع گرد و غبار دور از انتظار نیست. طی این مدت آب‌های خلیج فارس هم مواج متلاطم میشه. از بعد از ظهر دوشنبه تو مناطقی از استان کرمان رگباری پراکنده گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. در سایر مناطق کشورمون تا اواخر هفته جاری تقریبا میتونم بگم جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما رو داریم. تهران برای امشب دیگه به تدریج افزایش ابر رو داره، گاهی وزش باد، احتمالاً در حالا ارتفاعات و شمال شرق تهران یه بارش های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم و همینطور وزش باد رو خواهیم داشت. 37 درجه سانتیگراد پیشینه دما امروز تهران شد.
دوستان عزیز شنونده، به آگاهی می رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:35 دقیقه است. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.
ساعت 19:24 اینجا رادیو فرهنگ. با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب همراه شما خواهیم بود.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایران من را میسازیم.
آینده با خاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 1038-28 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کفپوش میدهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
شما چه زمانی از روز رو به فکر کردن به مسائل مهم زندگیتون اختصاص میدین؟ خیلی ها اعتقاد دارن صبح رو اگه با نشاط آغاز کنیم بهترین زمان برای فکر کردن به مسائل تاثیرگذار هم میتونه باشه.
صبح به وقت فرهنگ در روز یک شنبه که روز جهانی بدون دخانیات هم هست، در یک برنامه با نشاط صبحگاهی با شنونده هاش از تاثیر مصرف دخانیات در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها میگه.
صبح را با رادیو فرهنگ آغاز کنیم.
زندگی
رسم خوشایندی
است. صبح به وقت فرهنگ. برنامه دوباره مرور کن یه برنامه چالشیه که به طور زنده و مستقیم در روز یک شنبه از رادیو سلامت تقدیم شنونده های رادیو میشه
و در روز جهانی بدون دخانیات به سراغ این موضوع رفته که آیا مصرف دخانیات در بین بانوان یه جور تمایل به تغییر نقشه یا دلایل دیگه ای داره؟ اگه به این موضوع علاقه مندین، ساعت 14:05 یک شنبه دوباره مرور کن رو از دست ندید.
دوباره مرور کن.
ملیحه کاظمی هستم، تهیه کننده برنامه دوباره مرور کن از شبکه رادیویی سلامت. برنامه دوباره مرور کن برنامه با محوریت روانشناسی که هر روز از ساعت 14:05 تا 14:50 به مدت 45 از این شبکه رادیویی پخش میشه. ما در روز 11 در این هفته که در هفته بدون دخانیات هست با این موضوع همراه شما هستیم که آیا گرایش زنان به سیگار تمایل به تغییر نقشه؟ این برنامه رو میتونیم به کارشناسی خانم دکتر میترا صفا از رادیو سلامت بشنویم.
با 324 انتخاب آسان است.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. راه های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ تا لحظاتی دیگر با برنامه زنده هفت اقلیم همراه شما عزیزان خواهند بود به مدت 88 دقیقه.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته اند.
هفت